رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهر سفر هستم با اخبار تازه امروز شنبه 17 آگوست در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. در مناقشه های مصر 70 نفر کشته شدند. وزیران تاجیکستان و افغانستان طرح اقتصادی دو کشور را بررسی کردند. اوکراین میگوید از عملکرد روسیه با سازمان تجارت جهانی شکایت میبرد و ظاهرا یک گوشه زیبا و دست ناخورده کره زمین آلوده خواهد شد. تفصیل خبرها. به دنبال هلاکت دست کم 70 نفر در مناقشه های مصر، اسلام گرایان از طرفدارانشان خواستند که به رهپیمایی ها خاتمه دهند، ولی سازمان اخوان المسلمین وعده داد که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر یک هفته در سراسر کشور تظاهرات خواهند کرد. یکی از پیروان سازمان مذکور میگوید:
احنا شعب لا يقبل العناد.
ما مردمی نیستیم که به فشار تن بدهیم. هر قدر که علیه ما فشار بیارند، هر قدر که ما را بکشند، ما ادامه می دهیم. تا آخر ادامه می دهیم. حتی اگر آخرین نفر ما را بکشند، ما تا آخر ادامه می دهیم.
آخر واحد مات من نهایه کامل نهایه و ان شاء الله ينتقم.
بنابر گزارش ها، روز جمعه تنها در شهر قاهره دست کم 50 نفر و در شهرهای دیگر 20 نفر کشته شدند. سازمان اخوان المسلمین از طرفدارانش دعوت کرده بود که به نشان اعتراض از قتل صدها طرفدار آن سازمان در روز چهارشنبه به خیابان ها برایند. با گفته مقامات رسمی مصر، در آن روز هنگام برچیدن اردوگاه های طرفداران محمد مرسی و درگیری ها 620 نفر کشته شدند. سازمان اخوان المسلمین میگوید تعداد قربانیان از 2000 نفر هم بیشتر بود. مقامات رسمی تاجیکستان و افغانستان روز جمعه در یک نشست در شهر دوشنبه طرح اقتصادی مشترک از جمله صادرات برق و گاز به قلمروهای یکدیگر را بررسی کردند. هیات های دو کشور به رهبری شیرعلی گل وزیر صنعت و انرژیتیک تاجیکستان و حضرت عمر زخیلوال وزیر مالی افغانستان از جمله امکانات انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را بررسی کردند. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در دوشنبه که در ملاقات شرکت داشت بر رادیو آزادی گفت:
گاز باید دوباره مجرای خود پیدا کنه و صادر بشه به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان.
گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. حکومت اوکراین گفت از عملکردهای روسیه به سازمان تجارت جهانی شکایت میکند که این کشور به تفتیش بیش از حد گمرکی مالهای اوکراینی پرداخته است. ایگر پرسالوف وزیر رشد اقتصادی و تجارت اوکراین روز جمعه گفت شکایت رسمی به سازمان تجارت جهانی یک راه حل بحث میان دو کشور است. اندری بلیانینوف رئیس خدمات فدرالی گمرک روسیه روز جمعه گفت که تفتیش زیاد در گمرک یک راه مانع شدن به سندهای تقلبی از اوکراین است. با گفته او تاجران اوکراینی در سندهای خود ارزش مال و کشور تولید و تعداد مالهای وارداتی را نادرست می نویسند. قرار است مقامات رسمی اوکراین و روسیه روز دوشنبه سر این موضوع گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همتای اوکراینی او ویکتور یانوکوویچ روز جمعه در برای مشکلات موجود میان دو کشور گفتگو کردند، ولی جزئیات آن نشر نشد. بعد آنکه مالهای زیاد اوکراینی در مرز روسیه درماند، اوکراین هم واردات گندم از منطقه های اصلی غله پروری روسیه را ممنوع کرد. حسن نصرالله رهبری سازمان حزب الله لبنان بمبگذاری خونین در شهر بیروت را کاری دست سنی مذهبان تندرو خواند. روز پنجشنبه در انفجار در یک محله عمدتاً شیعه‌نشین بیروت 22 نفر کشته شدند. حسن نصرالله روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بمبگذاری به احتمال غالب کاری دست گروه‌های تکفیری است که اشاره او به تندروان سنی مذهب است. بر اثر بمبگذاری همچنین 300 نفر دیگر زخمی شدند. حسن نصرالله افزود چنین حمله‌ها عزم حزب الله را برای جنگ در سوریه قاطع‌تر می‌کند و اگر لازم شود خودش هم به آنجا خواهد رفت. حزب الله لبنان در جنگ با ازید شورشیان عمدتاً سنی مذهب به حکومت رئیس جمهور بشار اسد کمک می‌کند. گفته می‌شود که دخالت این سازمان به جنگ سوریه تنش‌های مذهبی میان سنی و شیعه‌های خود لبنان را شدت بخشیده است. و دولت اکوادور میگوید به استخراج نفت در یک گوشه دست ناخورده جنگل‌های انبوه آمازونکا شروع خواهد کرد، زیرا کشورهای ثروتمند برای حفظ این گوشه نادری طبیعت پول کافی نپرداختند. رافائل کاریا رئیس جمهور اکوادور شامی پنجشنبه گفت قرار درباره اجازه استخراج در ممنوعگاه یاسونی را با غمگینی بسیار زیاد قبول کرده است. دولت اکوادور امید داشت که برای حفظ ممنوعگاه و دست نرساندن به آن تا 12 سال آینده از طریق سازمان ملل 3 میلیارد و 600 میلیون دلار نصف ارزش ذخیره نفت آن منطقه کمک خواهد گرفت، اما با گفته رافائل کاریا کشورش تاکنون تنها نصف آن پول را به دست آورده است. ممنوعگاه یاسونی از نظر نباتات و حیوانات یکی از ثروتمندترین گوشه کره زمین و محل زیست قبیله های بومی است. ذخیره های نفت آنجا 800 میلیون بشکه حساب شده است. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تورنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org. لحظه بعد همکارم نور محمد خالزاده برنامه را ادامه میدهد. با ما بمانید.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.ij یا azadi.org.
شنونده گرامی، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. در بدخشان مقامات به حادثه لتوکوبی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسیدگی را آغاز کردند، ولی پرونده باز نکردند. از کودتای ایران 60 سال می گذرد، ولی تا حال پیامدهای آن احساس می شود. این چی کودتا یا تبدلات است؟ و امروز در قبله آذربایجان رهبران چهار کشوری ترک زبان با هم ملاقات کردند. کارمندان امور داخلی بدخشان به حادثه لتوکوبی یک عضو هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان رسیدگی را آغاز کردند، ولی میگویند که تا حال با دلیل کمبودی سبب در این باره پرونده باز نکرده اند. مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که در بدخشان با سعادت شاه عدالتوف معاون رئیس این حزب در ولایت افراد نامعلوم حمله بردند. در این باره همکار ما سربیناز روح الله از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
سیف الله عزیز اللهیف ناظر منطقوی شعبه کارهای داخلی ناحیه شغنان با رادیو آزادی گفت مقامات حالا دلیل مشخصی را در دست ندارند تا با تکیه به آن پرونده باز کنند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند شامی 15 آگوست هنگام بازگشت از ناحیه روشان در نزدیکی شغنان هدف حمله چندین نفر نخب‌پوش شدند. واحد خان قاصدین رئیس دستگاه این حزب در نشست خبری در خروج گفت بر اثر این حمله سعادت شاه عدالتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان زخمی شده است. وی افزود
در عریضه که به شعبه کارهای داخلی مرسل کردیم درباره حادثه که به هیئت رخ داد درباره اون معلومات دادیم و از اونها خواهش کردیم که نفرایی که در همین کار سهم داشتن، یعنی که در لتوکوب، اونها پیدا کرده شوند.
هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنین میگوید حملگران از افراد محلی نبوده، عمدن به زبان روسی حرف میزدند تا منسوبیتشان را پنهان دارند. سعادت شاه عدالتوف گفت که به دنبال وقوع حادثه وی به بیمارستان مراجعه کرد و پزشکان نشانه های ضرب الات را در سر و رویش تصدیق کردند.
سر با چیز بود، لات خوردگی بود، بعد بینی
خون میرفتا؟
بله، یک ساعت دارین در چیز بیمار خونه بودیم، رنگین کردش بس کردیم.
ظرفو رحمانی مشاور رئیسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که این هیئت رو همراهی میکرد گفت هیئت حزبشون هنوز از ناحیه درواز از جانب مقامات میدسه مورد پرسجو قرار گرفتند. وی افزود که در ونج رئیس ناحیه درباره هیئت پیشتر از مسئول بخش ناحیوی حزب معلومات پیدا کرده، کارمندان داخلی با بهانه رژیم پاسپورتی حجت های هیئت را گرفته پس از قید کردن باز پس گردانیدند. درباره حمله در درآمدگاه ناحیه شغنان خانم ظرفا گفت
در من اومدم، من در پیش نشستم، در باز محکم کردم، بعد رفتم در پشت با همون هون ضربی خودشون در کشیدن باز کردند و برادرمون که در صف اول می نشست با او هجوم کردند و شوفیر ما هم خیلی زیرکی کرد و تیز سرعت با تمام سرعت فرار کرد، یعنی ما توانستیم که از اون محدوده ای که ما رو احاطه کرده بودن بیرون برویم.
اما مسئولان مقامات کارهای داخلی بدخشان ادعای هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو در مورد اون که گویا یک گروه ناشناس سوار در تنگم ماشین هیئت رو که از ناحیه روشان به طرف خورو رخ می رفت بازداشته است رد می کنند. سردار رئیست بازرسی دولتی افتنبلی ولایت بدخشان تاجیدی نظرشویف با رادیو آزادی گفت بعد از آگاه شدن تمامی شب در محل حادثه بود، اما دلیل کافی را برای کشادن پرونده پیدا نکرد. وی اضافه کرد که کارمندانش خانه به خانه گشته پرسجو کردند، اما کسی از ساکنان محل هم از این حادثه خبر ندارند. جناب نظرشویف این حادثه را کاری دست خود نهضتی ها عنوان کرد و گفت سرداری بازرسی دولتی افتمبیلی ولایت همچنین افزود که فعلا هم در جای حادثه تفتیشات دوام دارد. در همین حال رئیس بخش حزب در ناحیه روشان به هیئت گفته است که سه روز باز کارمندان امنیتی وی را برای خواندن متن شبیه اظهارات اسرار بلبلوف که در آن نالازم بودن حزب نهضت برای مردم منطقه قید شده است مجبور میکنند، اما وی رضایت نمیدهد. هیئت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که علیرغم فشار و تهدیدها فردا کنفرانس حساباتی و انتخاباتی بخش شهری و ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برگزار میکنند. سروینوز روحالله، رادیو آزادی، دوشنبه.
لاتوکوبی یک عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان و اندیشه پیرامونی آن.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در فهرست طرحهای مشترک میان افغانستان و تاجیکستان باز یک طرح دیگر اضافه شد. احداث لوله گاز شبرغان سربند. این طرح جدید است که راجع به آن هیئت‌های دو کشور در دوشنبه با هم مذاکره انجام دادند. این طرح باید انتقال گاز افغانستان و تاجیکستان را به گونه تجدید کند، چون در زمان شوروی نیز گاز شبرغان به تاجیکستان می آمد، اما از طریق ترکمنستان و ازبکستان. حالا جانب‌ها راجع به آن مذاکره می‌کنند که این لوله مستقیما از شبرغان به شهرتوس یعنی به تاجیکستان و سربند آورده شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان بیشتر میکند و افغانستان به تاجیکستان گاز طبیعی خواهد داد. مقامات دو کشور تصمیم گرفتند در قطار طرح‌های پیشینه از جمله خط برق کاسه هزار میان قرغیزستان و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان، یک خط دیگر برق 220 کیلووات از تاجیکستان به افغانستان و هم خط برق 500 کیلووات از تاجیکستان طریق افغانستان به ایران را بنیاد کنند. همزمان در ملاقات هیئت‌های دو جانب تحت سروری وزیر صنعت و انرژیتیک تاجیکستان شیرعلی گل و وزیر مالی افغانستان حضرت عمر زاخلوال بار نخست از طرح لوله گاز شبرغان خیرتان شهرتو سربند سخن رفت. این طرح برای تاجیکستان در پس منظر قطع انتقال گاز از ازبکستان حیاتاً مهم شمرده می شود. عبدالغفور آرزو سفیر افغانستان در تاجیکستان که در این ملاقات شرکت داشت میگوید هر دو جانب گفتند که به ساختمان این لوله گاز منفعت دارند.
آنچه که مسلم است و ثابت شده است دوستی افغانستان و تاجیکستان است و در صورتی که افغانستان گازی برای صادرات داشته باشد که بیشتر از نیازمندی مردم افغانستان بدون تردید برای جانب تاجیکستان طریق نخواهند کرد.
شبرغان مرکز مأموری ولایت جوزجان مهمترین منطقه گازخیز شمال افغانستان است که ذخیره هایش در زمان شوروی حدود 67 میلیارد متر مکعب حساب شده، استحصالش هم سال 1967 آغاز یافته بود. آن سال حکومت شوروی از شبرغان تا کلیف ترکمنستان یک لوله گاز 100 کیلومتر ساخت. طریق آن تا سال 1990 گاز افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان انتقال می یافت. همچنین یک بخش این گاز برای استحصال برق در فابریکه نوری های مینرالی مزار شریف و خود شهر شبرغان استفاده می شد. متخصصان افغانستان میگویند این ذخیره ها حالا خیلی کاهش یافتند و در حال کشف نکردن کانهای نو صادرات به کشورهای همسایه امکان ناپذیر میگردد. عزت الله امید ختم کرده دانشگاه نفت و گاز مسکو در زمان شوروی حالا رکتور دانشگاه پلی تکنیکی کابل میگوید
معدن خواجه‌گوبرد سابق به شوروی سابق صادر میشد، اینجا رگال ذخیره رو به خلاصی از چهال آب میتر معدن خواجه‌گوبرد بود در حدود روز 46 میلیارد متر مکعب گازش بود و گاز دیگه هم در کود برق مزار شریف استفاده شدن به شوروی است. ولی بعد از او هم به خاطر تأمین مصارفات گاز کوزه‌کود برق از معدن گرخودوق استفاده شد. گرخودوق هم تقریبا به یار ذخایر از این در حدود میکشدار هست.
در صحبت با آزادی مسئولین تاجیک گاز، شرکت مسئول واردات، کارکرد و استحصال گاز در تاجیکستان گفتند که هنوز از هر منبع واردات گاز از خارج امیدوار هستند. احمد بیگ ایدیف معاون رئیس تاجیک گاز، مسئول طرح لوله گاز شبرغان خیرتان شهریتو سربند، میگوید هدف شرکت تنوع منبعهای واردات گاز به تاجیکستان است که یکی از طرحها هم لوله گاز از افغانستان خواهد بود.
تامینات الکترناتیوی در همه حالاتی که باشد نباشد برای ما فایده دارد. یکم مفهوم اساسیش همین است که الکترناتیو باید تمام رایت داشته باشد.
مقامات افغانستان و تاجیکستان بر اینند که فعال شوی لوله گاز شبرغان سربند در هر دو کشور زمینه‌های ایجاد زیرساخت‌های گازی را فراهم می‌آورد. این طرح آنقدر ارزان هم نخواهد بود، چون از حالا 300 میلیون دلار حد زده می‌شود و به قول سفیر افغانستان در تاجیکستان پس از امضای سازشنامه در فکر پیدا کردن سرمایه‌گذاران خواهند شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مذاکرات تاجیکستان و افغانستان درباره انتقال گاز شبرغان افغانستان به تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
16 آگوست رؤسای جماهیر چهار کشور ترک زبان، آذربایجان و قزاقستان و قرغیزستان و ترکیه در جریان ملاقات خود در قبله آذربایجان اعلان کردند که روابط خود را تحکیم می‌بخشند. در این همایش عبدالله گل، نورسلطان نظربایف، الهام علیف و المزبک اتمبایف رؤسای جماهیر این کشورها شرکت دارند. آنها خواستار رونق همکاری ها در بخش های انرژی، معادن، نقلیات، تجارت و همکاری ها در بخش های جهانگردی و مخابرات مشترک و همچنین خواستار ساختمان راه آهن از ترکیه تا به قشقری چین توسط آسیای مرکزی شدند. در این همایش در قبله ریاست دورایی سازمان کشورهای ترک زبان از قرغیزستان به آذربایجان گذشت. این سازمان سال 2009 تشکیل شده بود و ازبکستان و ترکمنستان کشورهای دیگری ترک زبان به عضویت آن ندر آمدند. در مصاحبه با الکسی مالاشنکو، هم رئیس برنامه های مرکزی کرنگی در مسکو، نخست از وی پرسیدم تا چه اندازه همکاری های این کشورها می تواند ثمر بخش باشد، در حالی که دو کشوری ترک زبان، ازبکستان و ترکمنستان و یک کشوری فارس زبان منطقه تاجیکستان در این گروه نیستند.
Я думаю, что эта организация и встреча сама, она носит скорее символический характер.
Ман фикр мекунам ки худ ин созмон ва мулоқоти онҳо хусусияти символик ё намоиши дорад. Ба баргузории ин гуна мулоқотҳо ки алоқаманд аст. Ман фикр мекунам ки Туркия бештар онро мехоҳад то ба наҳви нақшаҳои баландпарвозонаи худро дар ҷаҳони туркзабонҳо татбиқ кунад. Ин нуктаи аввал аст. Нуктаи дуввум ин аст ки Озарбойҷон ба ин кор чандон алоқа надорад, зеро ин кишвар имрӯз бозиҳои комилан дигарро пеш мебарад. Ба назарам Қирғизистон бештар хостори чунин ҳамкориҳо мебошад, зеро ин кишвар умед дорад ки Туркия ба онҳо кӯмакҳои иқтисодӣ ва молӣ медиҳад. Туркия ҳам ин кӯмакҳоро дар ихтиёри онҳо гузоштааст. Гузашта аз ин, ҳамкориҳои онҳо дар чорчӯба ин созмон бар равандҳои ҷаҳонӣ таъсир намегузорад ва хусусияти минтақавӣ ва хусусӣ дорад.
Мир, я бы не стал. Это, в общем, локальное событие с конкретными частными интересами.
Джаноби Малашенко, ин кишварҳо мехоҳанд ки аз Туркия то ба Қошғари чин роҳи оҳан созанд, дар ҳоле ки дар қаламрави кишварҳои Осиёи марказӣ ин роҳҳо вуҷуд дорад, вале дар ҳамл ва нақли коло мухолифатҳо низ мушоҳида мешавад. То чӣ андоза ин нақша иҷро шуданист?
Во-первых, такие вещи очень тщательно продумываются. Во-вторых, если такая дорога пойдет до Кашгара, то...
Авал бояд чунин нақшаҳо бо диққат баррасӣ шаванд. Дуввум, агар ин роҳ то ба Қошғар равад, ба ин барнома чин чӣ гуна муносибат мекунад? Ин нақша ҳам намоишӣ ба назар мерасад. Бубинед, Озарбойҷон ва Қирғизистон ҳам марз нестанд. Дар байни ин чаҳор кишвар, кишварҳои дигар низ ҳастанд. Дар ин минтақа чин фаъолияти бештар мекунад.
Ведут и Россия, и Китай. Кстати говоря, по этой части китайцы тоже намного больше делают.
شما چی فکر میکنید؟ چرا ازبکستان و ترکمنستان ترک زبان به این سازمان داخل نشدند؟
Мне трудно говорить, из каких соображений кто куда не входит, Но я думаю, что узбек свои.
Барои ман дар бораи сабаби он ки чаро ба он дохил нашуданд чизе гуфтан мушкил аст, вале ман фикр мекунам ки Узбекистон нақшаи худро дорад ва нақшаҳояш баландпарвозона аст ва фақат манофии миллии худро дар назар мегирад. Ба масъалаҳои минтақаӣ ва бештар аз ин ба масъалаҳои кишварҳои туркзабон таваҷҷӯҳ надорад. Имрӯз ин кор барои Узбекистон манфиат намеорад, вале барномаҳои Туркманистон рӯшан нест ва ба тарҳои дигар таваҷҷӯҳ дорад. Нақшаҳои кишварҳои туркзабон то ба куҷо хоҳад расид, ҳоло ба касе маълум нест.
мусоҳибаи моро бо Алексей Малашенко, ҳамраиси барномаҳои маркази Карнеги дар Москва мешунидед.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
مجله خبری را میشنوید. 60 سال پیش با دنبال یک تبادلات هماهنگ شده خدمات استخباراتی آمریکا یا CRU و می 16 بریتانیا، نخستین حکومت از راه دموکراتی انتخاب شده ایران سرنگون شد. این تبادلات یا کودتا 5 روز دوام کرد، اما تمام منطقه و جهان را در حالت شاک گذاشت. همکاری ما ساجده میرزا در یک گزارش می گوید تا حال پیامدهای این تبادلات احساس می شود.
15 اوگوست سال 1953 افسران نظامی ایران در همدستی با خدمات استخبارات آمریکا و بریتانیا حکومت محمد مصدق، حکومت با راه دموکراتی انتخاب شده ایران را که برای مخالفتش با غرب توصیف می شد سرنگون کردند. این تبادلات آغاز دیگرگونی های گیاپولیتیکی در منطقه خاورمیانه شد و در 10 ساله های بعدی به انقلاب اسلامی در ایران انجامید. بر پایه فرضیه اصلی تبادلات را خدمات استخبارات آمریکا یا CRU و MI6 خدمات استخبارات بریتانیا به خاطر نظارت بر نفت ایران و جلوگیری از نفوذ دولت شوروی بر این کشور بعد از جنگ دویم جهان انجام دادند. محمد مصدق در سال 1951 صنعت نفت ایران را ملی کرد و با این به نظارت طولانی بریتانیا به این ساحه خاتمه گذاشت. به خاطر نقطه زدن به حکومت مصدق، به نفت ایران در سراسر جهان بایکوت اعلان شد. اما وقتی این تدبیر به ناکامی انجامید، برنامه محرمانه سرنگون کردن محمد مصدق به میان آمد. عوض شدن مصدق با نخست وزیر کیسگی فضل الله زاهدی به شاه ضعیف ایران امکان داد که موقعش را در چارچوب قانون سلطنتی مستحکم کند. پشتیبانی قوی نظامی و مالی واشنگتن محمد رضا شاه خودکامه را تا سال 1979 تا زمان انقلاب اسلامی ایران در تخت نگاه داشت. اما آنچه از سر محمد مصدق گذشت اتهام بود و محبس و حبس خانگی تا دم مرگ. او یک جا با منصبداران حکومتش با جرم خیانت زندانی شد. مصدق 3 سال را در محبس سپری کرد و سال 1967 در حالی که در حبس خانگی بود از دنیا چشم پوشید. استیفن کینزر، مؤلف کتاب تمامی مردان شاه، کودتای آمریکا و ریشه های ترور در خاورمیانه، این تبادلات را پیروزی کوتاه مدت واشنگتن عنوان می کند که به گفته او در دراز مدت به موقع آمریکا در ایران ضرر آورده است.
از زاویه تاریخی این تبادلات برای آمریکا موفق نبود. انقلاب سال 1979 پیامدی در از مدت سرکوبی های دوره شاه بود. بعدن انقلاب اسلامی رژیم متعصب ضد آمریکایی را به قدرت رساند که 30 سال را برای خراب کردن منافع آمریکا در سراسر جهان صرف کرده است.
60 سال گذشته تأثیر تبادلات را از ذهن ایرانی ها دور نکرد و همچنین صدی که در راه روابط این کشور با جهان غرب بنیاد شده بود کاهش نیافت. مارک گاسیروفسکی مؤلف کتاب محمد مصدق و تبادلات سال 1953 در ایران می نویسد که سرنگون ساختن حکومت مصدق راه را برای دو تمایل سیاسی، توندگرایی اسلامی ها با سروری آیت الله خمینی و توندگرایی چپگراها در شکل جنگی های مجاهدین خلق باز کرد. با گفته مؤلف این کتاب، کودتا واشنگتن را در نظر بسیاری از ایرانی ها درویه نشان داد که خود را حامی آزادی و دموکراسی می خواند، ولی به خاطر منافع ملیش حکومتی به طور دموکراتی انتخاب شده را سرنگون می کند. کاری که تبادلات دولتی کرد از بین بردن عناصر معتدل دنیوی در سیاست ایران و ظهور توندگرایی اسلامی همچون جناح کلیدی مخالفین به جای آن بود. میگوید مارک گاسیروفسکی، پروفسور امور سیاسی در دانشگاه نیو اورلیان. او همچنین به تاثیر کودتای سال 1953 در منطقه تاکید میکند و میگوید ایران همچون عامل جلوگیری شوروی در منطقه به بخش کلیدی استراتژی ایالات متحده و همین طور خاورمیانه به میدان جنگی سرد تبدیل شد. در پاسخ اتحاد شوروی فعالیت های خود را در منطقه افزایش داد و حکومت های مصر و سوریه و عراق و لیبیا را با سلاح و لوازمات جنگی تامین کرد. یک سال بعد از کودتای سال 1953 در ایران، خدمات استخبارات آمریکا تبادلات موفقی را در گواتمالا انجام داد، اما در سال 1957 به سرنگون کردن حکومت سوریه موفق نشد. خدمات استخباراتی همچنین هجوم نظامی ناموفق در سال 1961 به کوبا را تجربه کرده است. ایالات متحده آمریکا نقش خود را در تبادلات ایران 10 ساله‌ها رد می کرد. اما سال 2009 پرزیدنت باراک اوباما اعتراف کرد که آمریکا در کودتای ایران نقش داشت. در بریتانیا باشد، سال 2011 شبکه تلویزیونی بی بی سی که از طرف دولت بریتانیا سرمایه گذاری می شود، جزئیات برنامه های را شرح داد که برای خراب کردن حکومت مصدق پخش می شدند. پرونده های محرمانه و خاطره های جاسوسان خدمات استخبارات آمریکا از آن حکایت می کنند که این نهاد در تهیه عملیات پنهانی اجاکس برای سرنگون کردن محمد مصدق نقش مرکزی را بازیده است.
60 سال از کودتای ایران و پیامدهای آن که تا حال احساس می شود. و گزارشی دیگر، 16 آوگوست در شهر ننجینگ چین بازی های دوم آسیایی نورسان شروع شد. در آن ورزشگران جوان تاجیک نیز شرکت دارند. همکار ما نذرالله لطیف در ترکیب هیئت ورزشگران تاجیک حالا در شهر ننجینگ چین قرار دارد. در یک مصاحبه تلفنی از وی درباره این بازی ها پرسیدم.
در یکی از شهرهای بزرگترین چین، ننجینگ، مراسم شایشی با تنتنه دومین بازی های آسیایی نورسان برگزار شد و در این مراسم بیش از 45 کشور شرکت داشتند و ورزشگران نورسی که سینشان 16، 17، 18 ساله است.
از ورزشگران نورسی تاجیک کیها و در کدام نو شرکت میکنند؟
در این بازی ها همگی 9 ورزشگری تاجیک در 4 رشته ورزش شرکت میکنند و این رشته ها پیش از همه نوع جودو که در اینجا 5 نفر، 3 پسر و 2 دختر شرکت میبرزند. از این نوع های ورزش نوع ورزش سبوک است که در اینجا 2 نفر دختر و همچنین در وزنه‌برداری 1 نفر 1 پسر و در شناوری 1 دختر شرکت می‌ورزند. به این ترتیب از بین 9 نفر 5 نفر پسران و 4 نفر دیگر دختران هستند.
بله.
و حالا در محمد در پهلوی من رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محترم بهرالله رجب‌علیف حضور دارند و می‌خواستم که بهرالله رجب‌علیف بگن که چگونه به این بازی ها آمادگی دیدند و عموما هدف از شرکت در این مسابقات چیست؟
تشکر، مرحمت.
تشکر. این ورزشگران بهترین را از 4 نمود ورزش ما آورده ایم که تا اینکه آنها در اینجا آب و تاب گیرند و این یک زینه می شد، زینه سنجشی که آنها توانند تیاری بینند به بازی المپیکی در سال 2014 در شهر ننکینگ در دولت خیتای می گذارد.
نور محمد، بر علاوه کردنی هستم که امروز پرچمبرداری تاجیکستان یکی از ورزشکران جوان و معروف کشور فروخ سلیم بود که او سال گذشته در بازی های آسیایی بچه های آسیا شرکت ورزیده در وزن 81 کیلو مقام اول را کسب کرده صاحب مدال کیلو گشته بود.
بله.
اصلا فردا شروع می شود. 17 آوگوست یعنی روز شنبه شروع می کنند از نمایندگان کشور تاجیکستان ورزشکاران ما در رشته جودو و وزن برداری.
بله.
بعدا جودو 4 روز دوام می کند موافق درجه وزن ها در وزن برداری 1 نفر شرکت می برزد و در 2 نوع دیگر شناوری و ورزش سبک روز 19 آوگوست مسابقه ها شروع می شوند. بازی ها تا روز 24 آوگوست ادامه می یابند و مراسم پوشیده‌شوی این مسابقات 24 آوگوست به انجام می رسد.
مصاحبه ما را با همکارمان نذرالله لطیف میشنیدید که حالا در ننجینگ چین قرار دارد. شنونده گرامی، با این گزارش این نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی